ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه خودمون رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد و به این برکت انشاءالله که بتونیم برنامه خوب و مفیدی برای شما عزیزان اجرا بکنیم. بنده محمد جواد رجایی به اتفاق همکاران عزیزم در خدمتتون هستیم این هفته هم با برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که در اون سعی میکنیم اتفاقات روز جامعه، مناسبت هایی که در واقع به اونها نزدیک میشیم رو از دید انتظار و ظهور نگاه کنیم و طبق برنامه هر هفتهمون هم کارشناس عزیزمون استاد رضایی بزرگوار اینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیک میکنیم و بریم سراغ مباحث این هفتهمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای رجایی، من هم خدمت شما مجری توانا و خوش اخلاق و خوش برخورد شبکه و همچنین تمامی مخاطبان و بینندگان جهانی این شبکه محترم و مغتنم عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه بدین به نوبه خودم ایامی رو که پشت سر گذاشتیم و یاد بودی بود از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و یاد سالگشتی برای رحلت و وفات شهادت گونه ایشون اشاره داشته باشم. به اصطلاح انشاءالله که همه ما جزء کسانی باشیم که لیاقت در خیمه این بانوی کرامت بودن رو داشته باشیم و زیر نظر عنایات و تربیت ایشون بتونیم گامی و قدمی برای ظهور هست حجت برداریم. در خدمتون هستم.
انشاءالله که اتفاق بیفته. متشکرم. خب همونجوری که شما هم اشاره کردید با ایام وفات یا به تعبیر خیلی ها شهادت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و شهر مقدس قم به این لحاظ که این افتخار رو داره که در واقع جایگاهی باشه برای بارگاه مقدس ایشون، یک حال و هوای خاصی داشت این روزها. حالا از ترافیکی که ما می‌دیدیم، از زائرین در واقع زیاد و انبوهی که می‌اومدن و خب خیلی از یه بعدی خیلی زیبا بود این سیل مشتاقین و دوستداران و محبین اهل بیت رو که می‌دیدیم خیلی خوشحال می‌شدیم ما. خب اشاره شما هم کردید به این مناسبت. من از شما می‌خوام خواهش کنم که برای شروع مبحث یه اشاره کوتاهی به این در واقع مناسبت داشته باشید و این رو هم حالا ضمن صحبتاتون بهش بپردازید، بحث وفات و شهادت که داستان چه بود و اگه بتونیم از این اتفاق تاریخی یک در واقع نتیجه مهدوی هم بگیریم که دیگه خیلی عالی میشه.
سلامت باشین. چشم، حسب فرمایش و به اصطلاح فرمایش که فرمودین، یه اشاره خیلی مختصر و گذرای اگر بخوام داشته باشم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دو سه جلسه پیش به مناسبت یادبود ورود ایشون به شهر قم و اینکه قم به برکت ایشون شهر قیام شد و شهر حرکت شد و شهر پویایی و پایایی به اصطلاح فرهنگ شیعی شد، در کنار اون میتونم به این نکته اشاره داشته باشم که درسته که در ظاهر امر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با هدف ملاقات و رسیدن به محضر حضرت سلطان علی ابن موسی رضا از مدینه حرکتشون رو شروع کردن و به سمت ایران آمدن. میدونین بعد از این که ماجرای حضرت رضا پیش آمد و ماجرای ولیعهدی مطرح شد، یه جنب و جوش خاصی به خصوص در میان امامزاده ها به راه افتاد. یه علت عمدش هم این بود که خب امامزاده ها معمولا در دوره پیشین پیش از ولایت عهدی امام رضا دوران بسیار سختی رو تجربه می کردن از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.
بله.
به شدت در یه فضای تنگ و خفقانی به سر می بردن. این ولایت عهدی باعث شد که اینا احساس کنن که یه مقدار حال میشه نفس کشید و رو آمدن، خودشون رو نشون دادن و با یک به اصطلاح ابهت و یک وجاهتی حرکتشون رو به سمت ایران به راه انداختن. داخل پرانتز بگم، و این نشون میده که مأمون واقعا شیطان بود. حالا اگر فرصت شد یقینا دوستان در این زمینه صحبت خواهند کرد به مناسبت‌های مختلف، و اگر فرصتی شد مفصل باید به این ماجرا پرداخت که مأمون حقیقتاً شیطان بنی عباسه و دست به چه خباثت و شیطنتی زد برای اینکه بتونه اهل بیت رو برای ابدیت نابود کنه، نه با شمشیر، با آبرو، با به اصطلاح به قول امروزی آتو گرفتن، یه کاری بکنه که بی آبرویی از درون بجوشه. تا الان همش کشتیم، از ماجرای بعد از پیامبر بگیرین بیاین جلو، همش کشتن و این کشتنه به اصطلاح هیچ فایده ای نداشت غیر از این که این فرهنگ تثبیت تر شد. مأمون رفت یک حرکت واقعا رفت روی لبه شمشیر راه رفت. از یک طرف بنی عباس رو با خودش دشمن کرد، از یک طرف علویون رو شیر کرد و واقعا یه شرایط بسیار شکننده‌ای رو برای خودش به وجود آورد که فقط کافی بود یه جای یه گوشه این کار رو نتونه درست مدیریت بکنه و اون وقت اون شمشیری که داشت روی لبش، روی اون لبه تیزش داشت راه میرفت، اون وقت خودش رو به دو تیکه تبدیل میکرد و همین اتفاق هم افتاد از قضای ربانی. بلاخره دست بالای دست بسیار است. همونطور که مأمون بلاخره سیاست به خودش رو به کار بود، امام رضا هم بلاخره از اون لازم هم نیست بگیم از امامتش، از اون زیرکی خودش استفاده کرد و بازی مأمون رو باخت باخت کرد. عرضم به خدمتتون، حالا میگم اینا خیلی جای بحث داره، توی این فضای شیطنتی که مأمون ایجاد کرد، خب حضرت فاطمه معصومه هم یکی از اون سیاستایی که باعث شد مأمون بعدها بفهمه چه خطایی کرده، یکی از اون سیاستایی که به ظاهر بگونه بود ولی باطن و عمقش چیز دیگه بود، همین حرکت کاروان کوچک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سمت ایران و به سمت خراسان، بهونه‌ش هم ملاقات با ولیعهد دیگه. ما خانواده ولیعهدیم، خواهر برادرای ایشون هستیم، کسی هم حق جلوگیری نداره دیگه، تحت الحفظ باید ما رو برسونن به ولیعهد. خب ولی واقع ماجرا چیز دیگریه. وقتی امام صادق فرمایش می‌فرماید که پاره تن ما یک دختری از نسل من در قم دفن میشه، معلوم میشه که نه، اصلا از همون اول ماجرای سفر به ایران و خراسان و اینا پوششه، قرار یه اتفاق بزرگتری رقم بخوره و قرار این بانو یک نقش بسیار ویژه و کلیدی تری رو در تاریخ تشیع بازی بکنه و اون بحث اینه که بسترسازی مناسب به وجود بیاره برای اینکه تشیع بگونه رشد بکنه که بتونه به ظهور برسه. میام حالا جای بحثش نیست، یه اشاره اون جلسه کردم و بیشتر از اینم بخوایم بهش بپردازیم اون وقت از موضوع جلسه‌مون میریم بیرون. ولی خواهش میکنم که بینندگان به خصوص کسایی که دوست دارن تو این زمینه ها اطلاعات داشته باشند، با یک نگاه ویژه‌ای به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در جغرافیای شیعی نگاه بکنن. واقعا جایگاه ممتازیه. اگر نبود وجود این بانو در ببینید در قم امامزاده ما کم نداریم، حالا شاید تا 400 تا هم داشته باشیم، حالا من آمارش دقیق نمیدونم، کم امامزاده نداریم. امامزاده های به اصطلاح امامزاده های هم نیستن که اسم و رسمی نداشته باشن، خیلی هاشون امامزاده های اسم و رسم دار هستن، ولی هیچ کدام فاطمه معصومه نشدن، نه در قم، در بسیاری از نقاط دیگه هیچ کدام فاطمه معصومه نشدن. حتی امامزاده های بسیار بزرگواری که مثلا شما وقتی میرین به سمت سامرا امامزاده سید محمد رو دارید، شخصیت بسیار بزرگوار که روایت های جالبی هم در شأن ایشون دارید، ولی حتی ایشون نتونست نقش و جایگاه حضرت فاطمه معصومه رو پیدا بکنه با تمام عظمتش و با تمام جایگاهی که داره و با تمام اعتقادی که به اصطلاح جمع بزرگی از شیعیان به ایشون دارن، ولی باز نتونست اون نقش محوری رو که برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر گرفته شده بود ایشون ایفا بکنه. این نقش رو مثلا گذاشته بودن برای این بانو، ایشون باید این کار رو انجام بده. یه مقدار بخوام احساسی ترش بکنم ماجرا رو، اتفاقی بود که قرار بود به اصطلاح یک بانوی دیگری انجام بده که هم نام ایشون بود، ولی خب نذاشتن. اون اتفاق رو قرار شد ایشون رقم بزنه. اون ماده، حالا اتفاق میخوایم ربطش بدم با این بحثایی که از امشب به بعد خواهیم داشت. بله. یه اتفاقهایی قرار بود به وسیله مادر اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رقم بخوره. خب دست شیطان نگذاشت. اون گوشه از اون جلوه فاطمی و اون سیاست حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون سپرده شد و به دیگری هم نمیشد داده بشه، الزاماً باید به یک بانو داده میشد و اون بانو ایشون در نظر گرفته شد، هم نام خود اون بانو و با کرامت مثل خود اون بانو، و این سیاست رو ایشون عملیاتی کرده تا به الان که داریم میبینیم عجیب ایشون تونسته تشیع رو با بارگاه خودش نیست، ولی بارگاهش هست، دست کرامتش هست، لطفش هست. کم ندیدیم علمای بزرگواری رو که هر کدوم برای خودشون شخصیتی هن، هر کدوم برای خودشون یک مقامی هن، یک جایگاهی در معنویت و فقه و فقاهت و علم و اندیشه دارن، در نظریه پردازی دارن، ولی ما کم ندیدیم بزرگوارانی که با کمال فروتنی دست گدایی بر دامان آستان این بانو دراز میکنن، دست رسمن دست گدایی دراز میکنن و از ایشون کمک میخوان، از ایشون لطف و برکت میخوان. این نشون میده این بانو در مدیریت کلان شیعی خیلی نقش داره، در اون سیاست گذاری های بزرگ شیعی که قرار به ظهور به انجام نقش ویژه داره. پرداختن بهش و واکاوی این ماجرا و ریزنگری این ماجرا واقعا برنامه های تخصصی خودشو میطلبه که حالا اگر توفیق بود، فرصتی بود، دوستان دیگه حتما انجام خواهند داد. توفیقی هم اگر بود به اندازه ران ملخی انشاءالله یه فرصتی به این ماجرا خواهیم پرداخت که این بانو چقدر نقش داره و ما چقدر از ایشون غافلیم، چقدر ایشون رو ساده می انگاریم، چقدر برخوردمون با ایشون ساده است. آسالا بگذاریم. در همین اندازه برای اینکه به اصطلاح فرمایشتون زمین نمونده باشه اشاره بکنم و برگردم به اصل ماجرا. از اون اولی که بنده در خدمت شما بودم در این شبکه محترم، قرار شد یه بحثی رو پیگیری بکنیم و پیش ببریم درباره تربیت نسل مهدوی و شیوه هاش و راهکارهاش، به مناسبت این که بحثمون خورد به ماه محرم و سفر. دوستان حتما خاطرشون هست پیوندی دادیم بحث تربیت نسل مهدوی رو با فضای سید الشهدا و با مدرسه سید الشهدا گفتیم که هیچ مدرسه‌ای مثل مدرسه سیدالشهدا اصلاً با هدف زمینه سازی ظهور حرکت نمی‌کنه. دیدیم دیگه، مثلا این مدارس زنجیره‌ای که هستن، مثلا شعبه دارن توی این شهر و اون شهر، هر کدوم از این مدارس با یه رویکردی هستن. یکی رویکرد فرهنگی داره، یکی رویکرد نمیدونم نانو داره، یکی رویکرد فلان، هر کدومشون یه رویکردی دارن. مدرسه سیدالشهدا با شعبی که در تمام شهر روستاهای ایران و سایر کشورها و مناطق دنیا داره، تمام همت خودش رو بسیج کرده بود برای اینکه نسل زمین ساز تربیت کنه. مفصل در دو ماه محرم و صفر در این باره صحبت کردیم و بازم جا داره، حالا انشالله اگر توفیقی بود محرم و صفر سال آینده باز به این مسئله خواهیم پرداخت که خیلی جا برای کار داره. از این به بعد این چند برنامه که حالا انشالله اگر توفیقی باشه خدمت دوستان باشم و خدمت بینندگان فرهیخته شبکه باشم، به مناسبت این که کم کم ایاممون داره رنگ و بوی حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنه، میخوام این بحث تربیت نسل مهدوی رو با نگاه حضرت زهرا و با نگاه فرهنگ فاطمی جلو ببریم. انشالله اگر توفیقی بود و موفق شدیم که کل این مجموعه و این برنامه موفق شدیم که به اصطلاح نکات خوبی رو به اصطلاح برای بینندگان تهیه بکنیم و تولید بکنیم، امیدوارم که یه همچین فضای به اصطلاح تربیتی فاطمیی در اختیار بینندگان قرار بگیره. میدونین که درباره اینو مقدمه بحثم قرار بدم و شروع بکنم و آماده بشیم برای ورود به بحث، درباره شهادت حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها خب اقوال مختلفه. در شیعه خب سه نظریه معروف وجود داره: 45 روز بعد از شهادت رسول الله، 75 روز یا حد اکثر 95 روز. اهل تسنن که یک کلام میگن 6 ماه بعد از رسول الله. حالا شهادت پیامبر رو هم که یه مقدار با ما متفاوت میگیرن، متأخر میگیرن، به اصطلاح در حال 6 ماه. همه قبول دارن که حضرت صدیقه طاهره بعد از رسول الله دوام نیاورد، طاقت نیاورد، یعنی عمری نکرد ایشون. حالا بگو 45 روز یا 6 ماه، عمری نکرده. و این خودش واقعا علامت سوال داره که بانویی که در کمال صحت و سلامت بر اساس اون روایاتی که ما داریم لااقل درباره صدیقه طاهره، ایشون از لحاظ جسمانی و بنیه جسمی واقعا بانوی به اصطلاح پرنشاط و پرتوانیه، بانوی واقعا قدرتمندیه. چطور باید یک بانوی با این توانمندی و با این بنیه به اصطلاح مزاجی از 45 تا به قول اهل تسنن تا 6 ماه بیشتر دوام نیاره؟ حالا اینا بحثای جای خودش رو داره. بر اساس روایت 45 روز، همین ایامی که ما الان توش هستیم و به مناسبت و به اسم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شناخته میشه، این ایام فاطمیه اول حساب میشه. قدیمترها یه مقدار بیشتر بهش پرداخته میشد، یه مقدار کمرنگتر شده بود که به برکت این یاد بود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این فاطمیه دوباره احیا شد و زنده شد. این پس این ایام ایامیه که به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها پیوند خورده. این یکی دو ماهی که پیش رو داریم ایام فاطمی است، حالا چه به شهادت ایشون باشه و چه به ولادت ایشون که ختمش به ولادت ایشون در 20 جمادی الثانی. روی این حساب بنا رو گذاشتم بر این که اگر توفیقی باشه و اگر موفق بشیم نکات به اصطلاح مفیدی رو تدارک ببینیم، با این فضا بحث تربیت نسل مهدویمون رو پیش ببریم. من با این پیش مقدمه، حالا گفتم مقدمه، با این پیش مقدمه وارد مقدمه اصلی بحث میشم که حالا انشالله ببینیم تا کجا میتونیم بحث رو پیش ببریم. هر زمانی هم که به اصطلاح شما لازم دونستین که بحث صحبت قطع بشه اشاره بفرمایید.
بفرمایید فعلا در خدمتتون هست.
ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها ویژه است. حقیقتاً ویژه است. این دیگه مال روایات اهل تسنن، مال ما نیست. که تعبیر سیدتون نساء، حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم، اون رو درس گرفتم بعد میگم. این تعبیر سیدتون نساء رو هم اهل تسنن دارن هم ما داریم. و از تعابیر منحصر به فرد درباره صدیقه طاهره سلام الله علیه. حقیقتاً ایشون سرور زنان عالم و سرور زنان بهشته. کسی است که مریم در آستان ایشون در حکم یک کمک زایمان حساب میشه. یا مریم و قنوتی لربک و سجودی و ارکعی مع الراکعین. اون مریم صدیقه در بارگاه ایشون کمک زایمانه که وقتی حضرت خدیجه تنها ماند، این چهار بانو آمدن برای کمک به وضع حمل ایشون. یک چنین جایگاهی داره این دختر، یک چنین جایگاهی داره این روحی التی بین جنبیه. جان منه پیامبر به تعبیر اون روایت فرمودشون جان منه، حقیقت منه، تمام هست و نیست منه و همین یک دختر. فراتر از یک دختر ایشون مادره. ببینید مادرها یه نقش ویژه‌ای در خانواده دارن. ما را یه مدار بحث ببرم جای دیگه. این که در جامعه رکن کیه، اصل چیه و اون محور با کیه، وقت هر جور که حساب بکنی برمیگردی به مادر اون جامعه. انسان‌ها اصل وجودیشون و اصل شکلگیری شخصیتشون بر دو اساسه. یکی ذاتیاتشونه، اون خلقیاتی که در درونشونه. ما بهش میگیم ذاتیات. شما میبینی یک کسی خیلی خوش اخلاقه، خنده‌روئه، یک کسی خیلی اهل بذل و بخشش و ریخت و پاشه، یک کسی نمیدونم خیلی اهل کمک کردن به مردمه. اینا رو میگن اخلاق، اینا رو میگن ذاتیات. یه چیزاییه که تو بنیه طرفه، تو وجود طرفه. خب یه بخش از شخصیت انسان‌ها رو این ذاتیاتش تشکیل میده. اون چیز
موروثی هست معمولا.
بفهمون ژنتیک، بفهمون هر چی میخواین اسمشو بگذاریم. ممکنه اصلا موروثی هم نباشه ها. ولی تو این ذات نهادینه شده. یعنی ممکنه پدر این آقا اصلا آدمی خیلی خوش اخلاقی هم نبوده. ولی یهو می‌بینی این بچه عجب خوش اخلاقه. دوست داره با همه گرم بگیره. درست شد؟ یه چیزای اینجوریه. حالا ریشش هم عرض میکنم حالا به کجاها برمیگرده. یه بخشش این ذاتیاته توی تربیت ها و توی شکل گیری شخصیت. یه بخشش تربیته. شخصیت انسان ها برای این دو محوره. یه گوشه ایش اون اخلاقیاتیه که از درون دارد، یه گوشه ایش هم اوناییه که کسب میکنه، از برون کسب میکنه،
از محیط و اطرافیانش.
درست؟ اینا رو میگم میخوام غرض دارم تو گفتنش. عرضم به خدمتتون ذاتیات این آدم از کجا اومده؟ برمیگرده به اون هسته شکلگیری این فرزند دیگه. هسته شکلگیری این فرزند یک مادر و یک پدر دیگه. جای دیگه ای که بچه که از آسمان نیامده که. این بچه از یک پدر و مادر شکل گرفته. و این ذاتیاتی که در درون این بچه هست برمیگرده به اون نطفه‌ای که شکل گرفته و منعقد شده. که حالا به ما گفتن آقا در شکل گیری نطفه واقعا مراقب باشین، که خدا را شکر هیچ کدوم ما مراقب نیستیم. مراقب باشین تا زمانشو به ما گفتن مراقب باشین. چه زمانی باشه، چه چیزی خورده باشین، به اصطلاح چه حس و حالی داشته باشین، ایناشو گفتن برای ما. از همه اینها مهمتر به ما گفتن که این نطفه‌ای که قرار منعقد بشه و ذاتیاتی در درون او شکل بگیره، این نطفه قرار در یک فضایی یه مدتی بمانه تا قوام بیاد به نام رحم. به ما گفتن به صاحب رحم حواست باشه، صاحب رحمت رو درست انتخاب کن، دنبال این نباش که خودت به کامت برسی، فقط تو نیستی، قرار ادامه تو هم از همین کار شکل بگیره. لذا به ما گفتن اگر میخوایی با بانویی با خانومی طرح به صلاح زندگی مشترک بریزی، نوک دماغتو نبین، آیندت هم ببین، فرزند آوریت رو هم در نظر بگیر، نسل بعدی خودت رو هم شریک بدان در این بلهی که از این خانم میخوای بگیری، چون این بلهی که میگیری قراره بر اساسش نسل
تشکیل
بشه. اینقدر به ما گفتن مراقب باش، که عرض میکنم خدا رو شکر هیچ کدوممون به هر چی حواسمون باشه به این دیگه لااقل خدا رو شکر حواسمون نیست. بعدم میگیم آقا چرا بچه ما اینجوری شد، چرا بچه های مردم مثلا چی شدن، بچه ما هیچی نشد، این حرفایی که میزنیم نمیدونیم و میدونیم ها، نمیدونیم از کجا داریم میخوریم، از خودمون داریم میخوریم دیگه. ذاتیات این بچه قراره با این نطفه و با این رحمی که قرار 9 ماه توش رشد پیدا بکنه شکل بگیره. ذاتیات که از آسمان نمیاد که، همونطور که خود بچه از آسمان نیامد، ذاتیاتش هم توی همین فضا شکل میگیره. این ذاتیات رو باید با مادر درست کرد. درست؟ به ما گفتن آقا حتی در دوران شیردهی حواستون باشه، مادری که میخواد این بچه رو شیر بده چه اخلاقیاتی داشته باشه، چه رفتارهایی داشته باشه. اینقدر تو روایات به ما سفارش شده
چه لقمه‌ای در واقع خورده باشه،
چه لقمه‌ای خورده باشه، اصلا چه تفکری داشته باشه این خانم. به ما اصلا به ما گفتن آقا با خیلی از خانم‌ها ازدواج نکن، فقط و فقط به خاطر اینکه این قراره یه روز بچه تو شیر بده، فقط به خاطر دوران شیردهی، اصلا به هیچ چی دیگه هم کار ندارن. یعنی آقا دختر خوبیه ها، ولی تو معیارات اینو در نظر بگیر، این خانم با این طرز تفکر با این روحیات اگر قرار باشه بچه شما رو شیر بده، به تعبیر روایت اللبنو یعدی، شیر اخلاقیات رو منتقل میکنه، ذاتیات رو منتقل میکنه، حواست به ذاتیات بچت باشه، فقط نگاه نکن چه لذت شیر خوردن بچه رو نبر، این بچه با این شیر خوردن داره ذاتیات خودش رو کسب میکنه. پس تو ذاتیات رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به پدر و مادر و عموماً مادر،
بیشتر مادر نقش خیلی مهم میده،
بیشتر مادر،
چیزی که به قول شما خیلی کمی روزها مردم ما بهش توجه میکنن، شاید غفلت دارن، یعنی نمیدونن که اینقدر اهمیت داره و متأسفانه میبینید که ظاهره میبینه
خیلی ساده نگاه میکنه،
یه دل نه صد دل عاشق میشه و با همون مسیر حرکت میکنه. دوستان من اشاره میکنن در اتاق فرمارز خب بحث شما البته داره یواش یواش شکل میگیره و اوج میگیره، اما خب برای اینکه یه توازنی تو برنامه داشته باشیم میگن یه برنامه آماده شده، اینو ببینیم به اتفاق هم برگردیم و این در واقع بحث مهم شما و بسیار پر اهمیت شما رو با هم دیگه دنبالش کنیم. بریم دوستان برنامه رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستیم.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد سمینیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما خند میرسد آن مرد که در وادی حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر اذانی تو ابد آیین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، حضرت آدین توی، صبح جهانی.
سلام مجدد بیننده های عزیز و ارجمند، همچنان با عصر انتظار در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم و استاد رضایی دوست داشتنی و عزیز که بحث مهم تربیت رو استاد خیلی در واقع زیبا کشوندید به اینجا که اگه نگران تربیت هستیم که باید باشیم، باید یه مقدار قبلترش مراقبت کنیم، از ازدواج باید دقت بکنیم. حالا بین این میان برنامه من خدمتتون هست کردم، اشاره کردم که به ذهنم رسید یک جایی، حالا مطالعه میکردم و یه عزیزی داشت صحبت میکرد از ازدواج آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، اشاره میکردن که ایشون خواستن حالا بعد از خانم حضرت صدیقه طاهره مجدد ازدواج کنن. من چیزی که میخوندم خیلی بررسی کردن ملاکاییم که مهم بود براشون، رفتن سراغ قبیله‌ای که به هر ترتیب به شجاعت شهره بود، به صداقت و پاکدامنی شهره بود و این معیارهایی که اهمیت داره رو بررسی کردن و خب یک گزینه بسیار مناسبی پیدا کردن که شما در نهایت نتیجه‌ش رو می‌بینید که در کربلا و عاشورا خلاصه چه گذشت. پس از فرمایشات شما ما اینطور متوجه میشیم که برای مبحث تربیت مهدوی باید یک ازدواج مهدوی هم داشت.
درسته؟ احسن. حالا میگم اینا مباحث خیلی ریشه‌ای بحث تربیته و طبیعتاً جاش هم جای دیگه است، اینجا نیست. من اینا رو لذا خیلی تلگرافی از کنارش میگذرم که یقیناً دوستان دیگه در برنامه‌های دیگه و در فضاهای دیگه به اینها مفصل خواهند پرداخت. پس عرض کردم اون شخصیت انسان بر اساس دو مسئله شکل میگیره، یکی اون ذاتیاتی که داره، اخلاقهای درونی که داره، یکی بر اساس جامعه و افراد پیرامونی. در افراد پیرامونی کسانی که بیشترین ارتباط رو با فرزند به خصوص در سنین نوزادی و خردسالی دارن پدر و مادرن، و بین پدر و مادر طبیعتاً ارتباطی که مادر به خصوص در اون دوران نوزادی و خردسالی با فرزند داره هیچ کس نداره. درست؟ لذا در فقه، در مسائل حقوقی خانواده میدونید فرزند چه پسر باشه چه دختر باشه تا 2 سال مال مادره.
مال مادر.
یعنی پدر به هیچ وجهی حق نداره فرزند از مادر سوا کنه مگر در شرایط خاص.
این 2 سالی که اشاره کردید خیلی جالب دوستا، توی بحث روانشناسی رشد کودک ما دقیقا همین مطلب 2 سالو داریم و خیلی شدید تاکید میکنه روانشناسی روز دنیا و اروپا که میگه تا 2 سال به هیچ عنوان و به هیچ عنوان مادر از فرزند جدا نکنه.
جدا نکنه.
حتی یه سری موارد بود من نگاه میکردم از نمایندگان مجلس، نمیدونم کدوم کشور اروپایی بود، تا 2 سال نوزادش با خودش میبرد توی مجلس جاهای مختلف که این کودک از مادر جدا نشه.
جدا نشه. و ما متاسفانه حالا یه اشاره خواهم کرد. بعد از 2 سال باز تفکیک میکنه توی حقوق خانواده، حقوق اسلامی، تفکیک میکنه، میگه اگر فرزند پسر اشکال نداره، حالا بعد از 2 سال پدر میتونه سواش کنه، ولی اگر دختره تا 7 سال بمونه. این دختر عاطفه است، این دختر مهربانیه، این دختر مادر آینده است، این باید محبت مادر تو وجودش بنشینه، عاطفه مادر رو باید بچشه، با این عاطفه باید این شخصیت 7 سال سر و کله بزنه،
باید یاد بگیره،
یاد بگیره.
از این مادر میتونه یاد بگیره، از پدر خب طبیعتاً مادری نمیتونه یاد بگیره.
پدر عاطفه‌اش کجا بود؟ حالا مزاح میکنم
ولی خب کمتر از مادر هست.
شما مادر اصلا قابل مقایسه نیست. عاطفه مادر کجا، عاطفه پدر کجا، اصلا به هیچ وجه نمیشه مقایسه کرد. اصلا به خاطر همین مهر محبته که عموم مردها میرن سراغ بانوان محترم جامعه برای ازدواج. خلای عاطفی داره دیگه، این خلای عاطفی رو میخواد با یک بانوی محترمی، با یک خانم به اصطلاح سنگین و رنگین جبران بکنه. خب پس به شما میگه که آقا چون ارتباط این بانو با فرزند زیادتره، طبیعتاً باید بمونه در کنار این تا 2 سال، اگر چه پسر چه دختر، بعد از 2 سال تا 7 سال دختر باید بشه مادر باشه. اصطلاحاً میگن حضانت، حق حضانت مال مادره. درست شد؟ پس نتیجه چی میگیریم؟ اینو گفتم خارج از بحث ما هم بود، اینو گفتم که به این یه جمله برسم، یه جمله که هممونم میدونیم ولی میخوام علمیش بکنم. با این نکته که عرض کردم، شخصیتی که در فرزند قرار شکل بگیره و نیمیش ذاتیاته و نیمیش جامعه است، اگه بخوای خلاصش بکنی در یک کلمه، همش مادره، همش مادره. ذاتیاتش به نطفه برمیگرده، نطفه نیمیش مال مادره، 9 ماه در شکم مادره، بعدم داره شیر این مادر رو میخوره. ذاتیات از کجا؟ از همینه دیگه. جامعه است، جامعه بیشترین ارتباط توی دورانی که بچه با استعدادترین فرد دنیا برای یادگیریه، بیشترین ارتباطش با مادره. نه دوستی داره، نه رابطه ای داره، هیچی، نه فقط مادر داره دیگه. اون دوران شکل گیری شخصیت همین 6-7 سال اول زندگی دیگه، اون وقته که این بچه باید بچه بشه. خب همش مادر. نتیجه گرفتیم که تربیت یعنی مادر، چه ذاتیاتش چه جامعهش، یعنی مادر، همه چیزه با این مادر. و متاسفانه، بازم نگم، و متاسفانه نگاه ما به بانوان جامعه تو کوچه خیابونمون میتونیم ببینیم چه نگاهیه.
خیلی زیبای شاکر دوست. من بین کلامات عذر میخوام، بیاد مطلبی بزنیم. یه کتابی که میخوندم از زندگی نامه یکی از علما بود، حالا اسم نمیبرم، به یک جایی میرسه در این کتاب، زندگی نامه این عالمو داشت بررسی میکرد، از احوالات مادرشون داشت میگفت که مادری بسیار پرهیزکار و مراقب، که حتی جایی که پدر یک طعامی تهیه کرده بود میاره که به این مادر بده، در حالی که این فرزند رو در واقع در شکم خودش داره، احساس بدی بهش دست میده. مادری که پرهیزکار و نگران بوده و تو اون لحظه حتی میگه لگد این بچه رو احساس میکنه، نگران میشه، از پدر میپرسه که این غذا رو از کجا آوردی؟ خب پدر خیلی شاید مراقب نبوده، میگه دقت نکردم، یه مقدار شبهه داشته. این که فرمودید همه چیز به مادر میتونه برگرده، حالا عرضم اینه، اگه مادر کامل مراقب باشه، حتی اگر پدر یه مقدارم مثلا لغزش داشته باشه، مادر میتونه جبران کنه و مسیر اون فرزند رو به مسیر درستی ببره.
ما کم نداشتیم در جامعه بشری افرادی که با مادر اصلاح شدن. محیط فاسدی بوده، ولی مادر، ببین شما، مثال بخوام بزنم، محمد ابن ابی بکر،
بله
طبیعتا نباید شیعه امیرالمومنین باشه، کسی هم توقع نداره ازش. خب این آدم نباید شیعه فدایی امیرالمومنین نباید باشه، اینم باید یکی باشه مثل عبدالله عمر، واقعا عبدالله عمر. خب این آدم نباید فدایی امیرالمومنین باشه، ولی میشه. وقتی نگاه میکنی ببینی مادر
و محیط،
تو مادری داره، این مادر عاشق امیرالمومنینه و این مادر پیش از این که همسر ابوبکر باشه همسر برادر امیرالمومنین بوده، همسر جعفر بوده. تو این مادر با به اصطلاح جام محبت امیرالمومنین رو در کام این بچه سرازیر میکنه، این بچه میشه فدایی، اصلا به عشق امیرالمومنین میکشنش، آتیشش زدن دیگه، در مصر آتیشش زدن. محمد هیچ بارگاهی نداره، یه یادبودی براش، یادمانی درست کردن ولی هیچ بارگاهی نداره. به خاطر این که فدایی امیرالمومنین بود آتیشش زدن. خب یعنی مادر چه کار میکنه؟ یعنی شما این معجزه مادر اینه، تو فاسدترین محیط مادر میتونه بچه رو سالمترین نسل تربیت بده. پس من آقا حتی اگر بدم هستم بگم هم یه بانوی خوب پیدا کنه، دنبال یکی نباشم مثل خودم، دنبال جفت خودم نباشم، دنبال یه کسی باشم که لااقل منو نتونست عوض بکنه یه نسل خوبی برا من به جا بگذاره. بگذاریم، حالا نمونه‌های تاریخی زیاد داره. پس انسان همه چیزشه و مادر. خب کم کم میخوام وارد بحث بشم. مادر یه وقت هست مادر همین مادرای خودمونیه، مادر من، مادر شما، مادر هر کس دیگه ای. خب این مادر یه فضای مسئولیت خاص خودشو داره دیگه، وظیفه داره که من رو به عنوان یک فرزند موفق تربیت کنه، تحویل جامعه بده. خب این مادرایی که در سطح مادرای عرف جامعه هستن، اینا اینجوریه و به همین موازات در برابر جامعه مسئولیت داره، چون این فرزند قراره بیا تو جامعه قرار بگیره دیگه، تو جامعه قراره جایگاه پیدا بکنه. پس مادر من موظف فرزند خوبی تربیت کنه که هم خودش و هم در جامعه بتونن لذت ببرن، استفاده کنن. خب این مادر رو بذارینش حضرت زهرا، اونجا دیگه فرزندی که قرار تربیت بشه فرزند معمولی نیستا، اون دیگه من نیستم، اون فرزند امام حسن ها، اون فرزند امام حسین ها. باز تأکید میکنم اینایی که دارم میگم به عنوان مقدمات بحثه، ولی مقدماتیه که برای رسیدن به اون بحث تربیت نسل مهدوی با روی کرده فاطمی لازمه اینا رو توجه داشته باشیم بهش. این مادر، مادر امام حسن و امام حسینه. یعنی چی؟ یعنی مادریه که قرار جریان تاریخ رو بسازه، جریان سازی تاریخی قراره بکنه. این دیگه خیلی فرق میکنه ماجراش، این خیلی باید آدم ویژه‌ای باشه. این فرزندی که قراره از این دامن بیاد بیرون و خروجی این خانم، این خانم و این بانو باشه، این فرزند اصلا ویژه است، تاریخیه، قیام قیامتیه. یه کسی باید باشه که بتونه تاریخ رو رهبری بکنه. کار هر کسی نیست، کار هیچ بانویی نیست، هیچ بانویی، غیر از یک نفر و اون یک نفرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حتی کار بانوی دوم هم نیست. حالا بانوی دوم هر کی می‌خواید در نظر بگیری، منحصرا کار ایشونه. بانویی که کاملا در بست در دامان پیامبر رشد کرده، با تربیت آسمانی بزرگ شده، از نعمتهای مستقیم بهشتی رشد یافته، و چیزی جز نورانیت در وجود او رشد نیافته. این فقط میتونه یک همچین فرزندان تربیت کنه که این فرزندان میشن 11 تا که 11 امام زمانه. پس این یک مادر، این مادر خیلی فرق میکنه با مادرهای دیگه. این مادر تاریخه، این مادر جریانه، این مادر جبهه حقه. کل جبهه حق از دامن این یک مادر قراره هدایت و رهبری بشه، به زمان اون تعبیری که حالا معروف شده. کاری به سند صحت و سقمش ندارم، ولی حقیقتا همینطوره. نسبت میدن به اهل بیت، به یکی از امامان فرمود نحن حجت الله، حجج الله علی الخلق و فاطمه حجت الله علینا. کاری به صحت و سقمش ندارم، ولی حقیقتا همینه. این 11 امام اگر 11 امام شدن، تربیت بانو پالای سره. اون تربیت اگر نبود، نه امام حسن امام حسن میشد، نه امام حسین امام حسین میشد. من همیشه گفتم، مثال زدم، حالا شما نام نامی اصلا ابوالفضل عباس آوردین، بذار منم یه گریزی بزنم. روزه ها معمولا به ایشون ختم میشه، حالا مام صحبتمون تو صحبتامون ازشون یه اسمی باشه. ما در ماجرای حضرت عباس فضائل و مناقب ایشون رو زیاد میگیم، از رشادت و شجاعت ایشون زیاد میگیم، ولی غافلیم از یک نکته: کجا این بچه تربیت شد؟ خدایی اگر این بچه توی خانه عمر ابن خطاب بود، قمر منیر بنی هاشم میشد، با تمام نطفه پاکی که داشت، با تمام نورانیتی که داشت. همین نوزاد رو با تمام نورانیت شما بردار ببر تو خونه عمر ابن خطاب، این قمر منیر بنی هاشم میشد. این باید یه مادری مثل فاطمه ام البنین بالا سرش باشه، این باید یه پدری مثل امیرالمومنین بالا سرش باشه که بشه عباس، که حالا شما بیایید تو کربلا به به و چه چه کنی، امام حسین قربونش بره. مادر این کارو کرده، نکرده بود که اینجوری نمیشد. دقت میکنی؟ مادری که قرار جریان ساز باشه، ویژگیش واقعا منحصر به فرده و واقعا ویژه است. این رو میگم چون واقعا ما نسبت به صدیقه طاهره خیلی بیشتر از اینها باید معرفتمون و ارادتمون بالاتر بره، و این نکته مطمئنم که تو این زمینه بی اثر نیست که مادر جریان ساز ایشون، کل جریان بشریت از خانه ایشون داره اداره میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه با تمام زیبایی و قداست و طهارتش طبیعتا نمیتونه توی خونه زیاد بند بشه، مسئولیتای کلان داره. خود پیامبر بار بسیاری از بار کارهای پیامبر رو دوش امیرالمومنینه دیگه، ایشون باید انجام بده. طبیعتا کمتر تو خونه پیداش میشه و کمتر میشه تو خانه ایشون رو دید. پس اون بار سنگین میفته تو خانه امیرالمؤمنین، همون بار سنگین میفته رو دوش صدیقه طاهره سلام الله علیها. که اینجا دیگه بازم تاکید میکنم، اینجا بحث تربیت یه بچه خوب نیست، بحث تربیت تاریخه. من باید تاریخ رو تو این خونه بسازم، من باید جبهه حق رو تو این خونه بسازم. و کی؟ و من فاطمه، من باید بسازم. حالا ببینید این بانو چه کرده، این خانم در تربیت چه کرده. خب پس میگم کم کم داریم وارد بحثمون میشیم. پس یک بانوی دارین شما که قرار جریان جبهه حق رو مادری بکنه، و چون قرار مادری بکنه خیلی باید ویژه باشه. از اینجا گریز بزنم به مطلب بعدی. طبیعتاً وقتی کسی شد مادر جریان جبهه حق، و شد مادر امام حسن و شد مادر امام حسین، این شخص میشه مادر کل جبهه حق. یعنی کل کسانی که در جبهه حق دارن حرکت میکنن، اینا زیر چتر مادری ایشون هستن. یه بخشش بر میگرده به این که امام حسنی که قرار جامعه رو پیش ببره، این زیر دست من بزرگ شده ها. پس تو تربیت شده منی. درست فرزند من امام صادق، امام باقر، امام عسکری، امام هادی، اینها دارن شما رو تربیت میکنن، ولی اینا تربیت شده مادرند. پس جامعه حق، جبهه حق، جریان شیعی، تو تربیت شده دست فاطمه ای، تو در این خانه بزرگ شدی. خب یه نکته رو بگم، بعد حالا اگر به اصطلاح خاصی نفت و برگشتی داشته باشین به این نکته اشاره بکنم. ببین ما دو جور ام المؤمنین داریم. یه ام المؤمنینی داریم که بر اساس این ام المؤمنین بودنش، بر اساس این مادر بودنش میخواد امتیاز بگیره، چیزی به جامعهش نمیده، یه امتیازاتی گیرش میاد. اینا کیا هستن؟ همون همسران پیامبر و از واجهو امهات، حالا تعبیر قرآن چون دقیقا تو ذهنم نیست نمیگم، همسران پیامبر مادران شما هستن. در پرتو این مادر بودنه، اینو خوب دقت کنیم، در پرتو این مادر بودنه او چیزی به جامعه نداد، او یه چیزی از جامعه گرفت، یه امتیاز گرفت، یه مدالی بهش داده شد. تو شدی مادر همه. خب آقای مادر همه، خب یه چیزی به ما بگی. آقا منم
خروجی نتیجه بالاخره،
من چه کار کنم برای تو؟ من خیلی که بتونم یه خب دعا رو که همم میکنه. چی داری برای من مادر من؟ خب هیچ، غیر از مثل بقیه مردم. خب از خوبشون بگیر که حضرت ام المؤمنین ام سلمه باشه مثلا، و شما برو در خونه ایشون بگو خب میگه منم مثل شما، منم دستم بنده، منم گیرم، درست شو؟ تا بقیهش، تا اونی که سواره، یه روزی سوار شطور میشه، یه روزی سوار نمیدونم قاطر میشه. به قول اون ابن عباس گفت که عمر بکنی سوار فیلم میشی، یه خورده طاقت بیاری فیلم سوار میشی. خاصیتش چی بود؟ خاصیتش آدم کشی بود که توی جامعه راه انداخت. این یه جور ام المؤمنینه که امتیاز میگیره از جامعه. بازم تکرار میکنم، چیزی به جامعه نمیده. یکی هست ام المؤمنینه، کسی بهش ام المؤمنین نمیگه ها، ولی ام المؤمنینه. چجوری ام المؤمنینه؟ به مسئولیتش، به جایگاهش. چجوری ام المؤمنینه؟ چون من قراره نسل هدایت رو تربیت کنم، امام قراره تو دامن من بزرگ بشه، جبهه حق قرار از دامان من مسیر خودش رو پیدا بکنه، پس من مادر مؤمنینم. بله فقهی و حقوقیش ام المؤمنین نیست ایشون، ولی حقیقتا ام المؤمنینه. ام المؤمنینی که مسئولیت اجتماعی به گردنشه، نه فقط قراره یه امتیازی بگیره بعد بره پشت دو تا پرده هم بشینه خب خدا رو شکر ما شدیم ام المؤمنین، حالا یه کاری بکنین واسه ما. نه، من ام المؤمنینی هستم که باید زحمت بکشم، جون بکنم تا بتونم این جبهه حق رو مدیریت کنم تا مقصد. او باید زحمت بکشه. فقط میفهمید؟ حالا اگر نکته ای هست وگرنه که من بحث رو ادامه بدم.
عرض کنم خدمتتون که خب اگه موافق باشید من دوستان اتاق فرمانم بهشون اشاره کنم، اگه آماده است یک میان برنامه که ما آره میان برنامه رو ببینیم. وقتی برگشتیم این اصل مطلب تا اینجا تقریبا مقدمه چینی بود، اصل مطلب رو از بعد از این میان برنامه با هم دیگه دنبال کنیم. ببینیم میان برنامه رو دوستان عزیز، برمیگردیم خدمتتون هستیم. بچه‌ها
من همونم، همیشه از خودم فراری که جز شما نداره یاری. اگه منو تو نفس دارم از تو و خوبیات
مجدد. دوستان عزیزم، بزرگوارانی که عصر انتظار رو در این غروب جمعه و در واقع شام جمعه دارید دنبال میکنید، خیلی متشکرم از شما. ممنونم از اونتون که این دغدغه رو دارید و در واقع پیگیر همچین محتواهایی هستید. این نشون میده که انشالله تو مسیر درستی گام خواهیم برداشت. و استاد رضایی عزیز بزرگوار که به نظر من استاد حالا بین میان برنامه اشاره کردم، شاید از مهمترین مباحث ضروری هر جامعه بحث تربیته. اینکه تربیت باعث میشه اون جامعه به کدوم سمت بره، آیا اون جامعه عاقبت به خیر میشه یا نه، یه عاقبت شری در انتظار اون جامعه خواهد بود. این مبحث تربیت از این لحاظ در واقع انتخاب شد. و اینکه چطور تربیت کنیم، چه شاخصه هایی باید داشته باشیم، چه ملاک هایی رو باید در نظر بگیریم، که رسیدید به بحث ازدواج که جزء پایه های تربیت دیگه. مادر خوبی برای فرزندان انتخاب کنیم، حتی اگر اونجا که شما اشاره کردید خودمون، بنده حقیقی مثلا معایب خودم رو میدونم، حداقل برای انتخاب همسر یه سری ملاک های منطقی
انتخاب بکنم، ملاک هایی که صرفا ظاهر نباشه که آقا این زیباروه، خب بعدش چی کار میتونه بکنه، چه فرزندی میتونه تربیت بکنه برای من. که رسیدیم حالا به یه سری از مثال های زیبایی هم که زدید و قرار شد که مقدمه چینی داشته باشیم تا به اصل مبحث برسیم. در خدمتتون هستیم. ما
سلامت باشین، از این اشاره خوبتون ممنون. عرضم به خدمتتون، دوست دارم این جمله رو باز تاکید کنم و دوستان شنونده و بیننده عزیزمون حتما به این مسئله با یه ویژگی خاصی نگاه بکنن. این چند جلسه که قراره در موردش صحبت بکنیم، شأن مادری حضرت زهرا سلام الله علیها یه جوی شکل گرفته که در میان شعرا به خصوص و مداح ها، جامعه مداح که تعبیر میکنن از حضرت زهرا سلام الله علیها به اسم مادر ما، این رو من خواستم توضیح بدم. یه وقت یه کسی ایراد نگیره که شما دارین بدعت درست میکنین و دارین سنت سازی میکنین و مادر مؤمنین که مشخصن کیا هستن. این رو من به خصوص تو این برنامه توضیح دادم که ما دو جور مادری داریم، یک مادری حقوقیه که بله این مال همسران پیامبره، امتیاز حساب میشه برای این خانم ها، در قبالش هم اینا برای جامعه هیچ حرفی برای زدن ندارن. یعنی حالا شما به این بانو بگو که چه خوبشون چه بعدشون، بهش بگو که خب شما برای این جامعه چه کار میکنی مادر، یه کاری بکن. منم مثل شما گیرم، منم مثل شما، یکی مثل شما. ولی یه وقت هست اون مادری که ما اسمشو میگذاریم مادر، از لحاظ حقوقی مادر حساب نمیشه، بهش نمیگن ام المؤمنین، ولی کار ام المؤمنین رو داره میکنه.
عملا به قول شما جریانی ساخت که خلاصه
جریان سازی رو داره انجام میده. و جریان سازی که شما وقتی میرسید به حضرت زهرا سلام الله علیها، کم کم حالا یه مدار بحثمون مهدوی تر بشه، اهل تسنن معتبرترین روایتی که درباره امام زمان دارن و اصلا همین باعث شده که امام زمان رو تو اهل تسنن مطرح بکنن و پررنگ بشه و برجسته بشه و بهش بپردازن که آیا واقعا مهدویتی داریم نداریم فلان بسار اینا، تمام مهدویت اهل تسنن روی یک روایت صحیح و سند میگرده و اون المهدی من ولد فاطمه، همش امینه، مهدی از نسل فاطمه است. اهل تسنن همه مهدویتشون همین یک روایته، اساسش همینه.
همین یه دونه هم قبول کنن استاد، من میگم میتونن عاقبت به خیر
بشن. لذا پذیرفتن که ایشون باید حتما از نسل سادات فاطمی باشه. خب وقتی شما میگی المهدی من ولد فاطمه، کوچیک نگاهش نکن، فقط به سیادتش نگاه نکن، فقط به این نگاه نکن که ایشون قرار از نسل فاطمه باشه. نه، خب میتونست بگی که از نسل پیغمبر، میتونست بگی از نسل امیرالمؤمنین. وقتی میشه از نسل فاطمه، یعنی تربیت مادر بالا سرشه، یعنی اون فاطمه‌ای که اونجا میبینی اون گوشه زیر دست پدر بزرگوارش در کنار همسر بزرگوارش ایستاده، اون بانو قراره به مهدی برسه، قراره مهدی تربیت کنه. اگر اون بانو رو داری میبینی، اون بانو رو تو اون خونه کوچیک کوچه های بنی هاشم نگاش نکن، اون بانو قراره برسونه جامعه رو به مهدویت، قرار تو رو به امام زمان برسونه. یعنی جامعه اگر میخواهی به مهدی برسی، برو فاطمه رو نگاه کن، این من نسل فاطمه است، برو فاطمه رو نگاه کن. اینجا ما میخواییم بیام تو بحث تربیت فاطمی، تا فاطمی نشی نمیتونی مهدوی، این جان کلام پیغمبره، المهدی من ولد فاطمه، یعنی تا فاطمی نشی به مهدی نمیرسی، محال ممکنه به مهدی برسی. تا از فاطمه الگو نگیری به مهدی نمیتونی برسی، این ولد اونه، این فرزند اونه، فرزند به مادر میکشه. اول صحبت گفتیم گفتیم مؤثرترین شخص در وجود هر انسان مادره، چه در بعد ذاتیاتش چه در بعد تربیتش. امام معصوم هم همینه. امام معصوم همه چیزش که آسمانی نیست، یه چیزهایش اکتسابی است. اون اکتساب از مادره، و کدوم مادر مثل فاطمه؟ پس این تربیت شده یه دامان فاطمه است. مهدی اگر شما داری، این مهدی نتیجه تربیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اون تربیته که توش مهدی پیدا میشه. اینا رو دقت کنیم. اگر خانه‌ای توش فاطمه زهرا دیدی، بدون این خانه توش مهدی خواهد بود. اما اگر توی یه خونه رفتی گشتی ولی فاطمه ندیدید، اون خونه رو خط بزن، اون خونه توش مهدی نیست. مطمئن باش تو این خونه مهدی پیدا نمیشه. دنبال مهدی جای دیگه نگرد، مهدی رو بیا توی خانه فاطمه پیدا کن. این خونه ایه که تربیتش به مهدی میرسه. نتیجهش اون جمله کلیدیه که عرض کردم. پس جامعه شیعه سنی هر کی، اگر میخواهی به مهدی برسی، برو در دامان فاطمه، ولا غیر، ولا غیر. هیچ بانوی دیگه ای رو اصلا نگاه نکن، حتی اگر اون بانو بانوی مقدسی باشه. برو در دامان فاطمه زهرا قرار بگیر. اون دامانه که تو رو به حضرت مهدی میرسونه، اون دامانه که تو رو با امام زمان پیوند میده. منتها این پیوند دادنش به انواع اقسامه. خب یه نوع پیوند دادنش اینه که من وقتی میرم در خانه حضرت زهرا قرار میگیرم، در این خونه رو که شما میزنی، آقازاده هایی که میان بیرون مشخصن. امام حسن میاد بیرون، امام حسین میاد بیرون، از نسل امام حسین امام سجاد میاد. این یه پیوند، این یه جور پیونده. یه بار اینجوری فاطمه زهرا شما رو به امام زمان پیوند میده، میگه ببین نسل امامان از ذریه منن، از دامان منن، یک به یک با اینها گام به گام برو، شما رو به امام زمان میرسونن. این یه نوع رسوندنه. یه نوع رسوندن دیگهش اینه که نه، بیا تو هم بیا زیر دام چتر تربیتی من، دستتو به دست امام حسن بده، به دست امام حسین بده، به دست بده تا به دست امام زمان برسه، ولی تو هم بیا زیر چتر تربیتی من. فاطمه ای که میتواند امام حسن تربیت بکنه، از تربیت نسل بشری عاجز نیست. همه رو میتونه تربیت کنه. اینجوری نیست که من ببین فقط شأنم تربیت امام حسن و امام حسین دیگه، شما بری. نه، هر کی میخواد بیاد، در به روی همه بازه، بیاین تربیت بشین. یه روایت داریم، من یه روایت اشاره بکنم در مورد فرزندانی که از نسل به اصطلاح محبین و پیروان امیرالمومنین از دنیا میرن. خب فرزندان خردسال، مثلا نوزادیه، نمیدونم بچه کودکیه، از دنیا میره، این به کودکی از دنیا میره. دو تا روایت داریم. یه روایت شما عرض میکنم، روایت هم اگه اشتباه نکنم صحیح و سنده، من خیلی قدیمترا نگاه کرده بودم، به نظرم روایتش هم معتبر و صحیح و سنده. بر اساس یه روایت، این اطفال خردسالی که از دنیا میرن، نوزاد و با سن کم از دنیا میرن، اینا در عالم برزخ مستقیما وارد، حالا به تعبیر امروزی ما، مستقیما وارد یه مهد کودکی میشن که این مهد کودک مربیش کیه؟ حضرت زهرا. روایت داری که اون مهد کودک مربیش حضرت زهرا است. یعنی چی؟ یعنی این کودک تربیتش با من. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که همون که عرض کردم، اینجوری نیست که من فقط به دنبال تربیت امام حسن امام حسین باشم. وظیفه اصلی اونه، چون خیلی سنگینه. یه جوری امام حسین رو تربیت کنی، یه جوری امام حسن رو تربیت کنی که تا قیام قیامت بتونه حرکت کنه، کار هر کسی نیست، کار فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ولی منی که باید وقتمو بگذارم برای امام حسن، برای امام حسین و برای نسل امام حسین، اینجوری نیست که از دیگرانم غافل باشم. ما وقت برای دیگران هم دارم، ولی بیا توی این فضای تربیتی، بیا توی خانه فاطمه، بیا زیر چتر فاطمه، دست حمایتی فاطمه زهرا قرار بگیر، تا اون وقت بتونه ببینی چجوری تو رو به مهدی میرسونه، تا اون وقت واقعا احساس کنی المهدی من ولد فاطمه، تا اون وقت گول نخوری هر کسی ادعای مهدویت کرد نری ددش بیفتی، دنبالش بیفتی. ما کم نداشتیم مدعیان مهدویت، چه تو اهل تسنن، چه تو شیعه، چه از قدیم بگیر تا همین دوران خودمون. ولی اگر تربیت فاطمی باشه، توی خانه فاطمه زهرا باشی، اون وقت یقینا تو رو به حضرت مهدی خواهد رسون. مهم اون شاخصه هاست. خب حالا اینا رو گفتیم، آقا چه کار بکنیم؟ چه جوری بریم جلو؟ یعنی قراره توی خانه فاطمه به ما چه برنامه‌ای دیکته بشه؟ چجوری قرار خانه فاطمه از ما یار امام زمان تربیت کنه؟ چجوری قرار خانه فاطمه تر نسل مهدوی به ما بده؟ عجله نکنیم. حالا کم کمک به صلاح عرض کردم، تو این ایامی که به صلاح به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها هست، دنبال همین هستیم، یک به یک شاخصه های تربیت، نه صرفا تربیت اسلامی ها، به اونا کاری نداریم، شاخصه های تربیت فاطمی با روی کرده امام زمان، المهدی من ولد فاطمه، شاخصه هایی که توی این اون سرفصل هایی که توی این خونه وجود داره، برای این که اگر این سرفصل ها رو شما مراعات بکنی، مستقیما شما رو به امام زمان خواهد رسون. اینجوری نیست که اگر رسیدی به امام سجاد قطع بشه، اگر رسیدی به امام کاظم قطع بشه، نه نه، این شاخصه ها رو اگر رعایت بکنی، مستقیم شما رو دستتون رو میگذاره تو دست امام زمان. اینا رو کم کمک انشالله توی این جلسات میخواییم در موردش صحبت بکنیم. نکات انشالله حالا خیلی هم نمیخوام چیز بکنم، ولی چون مادر فاطمه است، نکته های مهمیه. نکته من نیست که بگیم خب مثلا این مال فلانیه، نه، این نکته های فاطمیه، نکته های خانه، نکته های تربیتی خانه حضرت زهراست که اینها اگر رعایت بشه تو زندگیمون، توی فرهنگ محیطمون، توی خانمون و توی خانوادمون رعایت بکنیم، یقینا نسل ما مهدوی خواهد شد، یقینا به اون مهدی خواهیم رسید انشالله. امیدوارم که من دیگه بیشتر از این به اون شاخصه ها نمی پردازم، به خاطر اینکه یه مقدار این تشنگی رو در دوستان بیننده نگه دارم، جزا یعنی شیفته بشن که اگر لازم شد خودشون هم یه مطالعه‌ای داشته باشن، بگردن نگاه کنن توی کتاب‌ها، این طرف اون طرف، فضاهای اجتماعی که هست، و نکات رو استخراج کنن. بعد یه وقتی ممکنه من یه چیزی رو اشتباه بگم، تذکر بدن، استفاده می‌کنی. یه وقتی ممکنه من یه چیزی رو کم بگذارم، بگن من استفاده میکنم. ما اینجا ننشستیم که فقط یه چیزی بگیم سواد خودمونو خدای نکرده سوادی به رخ مردم بکشیم، نه، داریم یه صحبتی میکنیم، میخوایم با مشارکت همدیگه انشالله یه بحثی رو به یه سرانجامی برسونیمش. لذا این بحث رو تا هفته آینده بنده باز میگذارم، بحث این شاخصه ها رو و مطرح نمیکنه. دوستان اگر مایل بودن خودشون با کتاب هایی که توی این زمینه ها وجود داره، فضای اجتماعی، یه ارتباطی برقرار بکنن و ببینن چه شاخصه هایی رو میتونن برای تربیت نسل مهدوی بر اساس زندگی فاطمی استخراج بکنن و رعایت بکنن. اینا رو کم کمک در موردش صحبت میکنیم. نکات خیلی جالبیه، یعنی اصلاً زندگی صدیقه طاهره، به خصوص این دوره‌ای که ایشون دوره کوتاه بعد از رسول الله، خیلی نیست تا عرض کردم 45 تا حد اکثر 6 ماه، ولی همین دوره کوتاه اینقدر نکته داره برای اینکه بشه در همین از این دوره کوتاه نکات نسل مهدوی پیدا کرد، نکات امام زمانی پیدا کرد. نه صرفا نکات حمایت از امام زمان، که امیرالمؤمنین باشه، در یه زمانی امیرالمؤمنین در نه نکات آخر الزمانی و مستقیما در ارتباط با مهدی موعود میشه استفاده کرد. اینا رو انشالله از هفته آینده به حول و قوه الهی واردش میشیم و یکی یکی بهش خواهیم پرداخت.
به امید خدا. یه مطلبی من به ذهنم رسید، دوست داشتید صحبت میکردید، خب روایت اهل سنت رو شما قرائت کردید که مهدی من ولد الفاطمه. داخل پرانتز خارج از بحث امروزمون به ذهنم رسید که چقدر خوبه که اهل سنت همین یک روایت رو بهش دقت کنن و تمرکز کنن و واقعا همونجوری که عرض کردم همین یه روایت میتونه عاقبت به خیرشون کنه. یه جاهایی شاید خوبه که فکر کنن که این مهدی که قرار بیاد و دنیا رو نجات بده و فرزند فاطمه هست، چرا اون مادر در واقع وصیت کرد که قبرش پنهان بمونه. یه سری نکته های ظریفی هست که میتونه همین روایت میتونه براشون کافی باشه. این داخل پرانتز عرض کردم، اما خب برسیم به بحث خودم. یه جنبندی آنچه که به ذهن من رسید تو این یکی دو دقیقه ای که حالا دوستان اشاره میکنن بیشتر فرصت نداریم، به عنوان مهمترین در واقع ضرورت هر جامعه بحث تربیت مطرحه. دقت بکنیم تو جوامع مختلف، حالا همین یهودی که الان داره یه سری جنایت های مرتکب میشه، روی تربیت فرزندانشون خیلی تاکید میکنن و حالا اون قواعد مذهبی که ما معتقدیم یه جاهایی خیلی افراطی و اشتباه و در واقع منحط هست رو دارن به شدت روی فرزندان خودشون کار میکنن و با تعصب پیش میرن. ما چرا به فکر نباشیم همونجوری که شما اشاره کردید، در واقع مادر مهمترین رکن هر جامعه است. نگاه میکنیم جامعه خودمون متاسفانه یه سری آسیب های اجتماعی استاد میبینیم و از یه طرف نگران و ناراحت میشیم که دارن چی کار میکنن با دختران مثلا جامعه ما، تلاش میکنن برای انحراف و به هر ترتیب آنچه که نباید، و از طرفی حالا امیدواریم چون به هر ترتیب ما منتظر هستیم دیگه، دوست داریم که منتظر باشیم، حداقل علاقه داریم به انتظار، و چون انتظار رو قبول داریم امیدواریم و این امید باعث میشه که مطمئن باشیم درست میشه اوضاع. درست الان خیلی سخته، الان جامعه خیلی پیچیده است و مخصوصا بحث تربیت مادران آینده این جامعه، اما خب چون ما امید داریم میدونیم به یک نحوی آقا میان و درست میکنن این شرایط رو. اما از بحث امروز من این نتیجه گیری رو که در واقع متوجه شدم، اگر اشتباه هست شما اصلاح بفرمایید.
خیلی هم خوب.
تو بحث ازدواج روانشناس ها یک مثلثی رو در واقع پیشنهاد میدن، میگن اگر میخواید ازدواج کنید یک مثلث رو رعایت کنید، مثلث عقل، خانواده و احساس، یعنی ابتدا، یعنی به ترتیب حتی نه نامرتبط، ترتیب رو رعایت کنید. اول برید سراغ عقلتون برای انتخاب همسر و دقت بکنید که چه ملاکایی واقعا مهمه. آیا در واقع مهمه که مذهبش چی باشه؟ مهمه که از چه نسلی باشه؟ مهمه که خانوادهش چی باشه؟ قدیمی ها میگفتن مادر رو ببین، دختر رو بگیر، یا به هر ترتیب نگاه کنید شأن خانوادهشون به چه ترتیبه. این ضلع عقلی که روانشناسا پیشنهاد میدن. بعد میگن ضلع خانواده، خانواده همسو باشه، تضاد نداشته باشه، و بعد برسید به بحث احساس که آیا خوشت میاد یا نه. این خیلی مهمه که به هر ترتیب زن و مرد به هم علاقه داشته باشن، اما آخرین مرحله هست که اگه خدای نکرده بیاد مرحله اول، ممکنه که همه معادلات رو به هم بریز. خب این مقدماتی بود که شما فرمودید، من هم یه خلاصه اسای ادبی کردم و یه سری توضیحات انتهای دادم که انشالله هفته های آینده برسیم به اون شاخص هایی که شما فرمودید دقیقا با معیارهای فاطمی است و اگه اونها رو رعایت کنیم میتونیم امیدوار باشیم که نسل خوبی تحویل جامعه بدیم. خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. بحث شیرینی که من بی‌تعارف عرض میکنم هر هفته به خاطر اهمیت این بحث و زیبایی بیان شما، خیلی با اشتیاق خاصی وارد این برنامه میشم و میام که خلاصه این برنامه رو داشته باشیم و همچنین شما بیننده های عزیز که علاقه مندید، دغدغه مندید و دنبال میکنید این بحث رو. امیدوارم که هفته آینده هم در خدمت شما باشیم با ادامه این بحث و اون شاخصهای بسیار مهم، و تا هفته آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همه شما رو خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا ایت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا